در سنی 3 و 7 برای کودک ما مناسبه، چون تا قبل از 11 سالگی هستش، پس به اون رده سنی دقت کنن. حتی اگه از مارکت های خارجی، از بازارهای خارجی میخوان بازی دریافت بکنن، باز به رده سنی که خارجی ها روی اون بازی گذاشتن دقت بکنن و به تمایزات فرهنگی نهایتاً که توی حالا اسکرین شات یا تصاویری که از بازی توی اون بازی هست دقت بکنن. من دو سه تا حالا مستند و کتابم میخوام معرفی کنم، هر وقت زمان من بود بهم فرصت بدید ممنون میشم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر سید هاشمی عزیز، در انتخاب بازی ها خانواده به چه نکاتی باید توجه بکنه؟
ببینید این موارد رو میخوانان عزیز تقریبا به خوبی بهش اشاره کردن، چون یک ردبندی سنی هم در مورد بازی هایی که خارج از مرزهای ما ساخته میشه وجود داره و اساس محتوا و هم در داخل در واقع این ردبندی گذاشته شده. ولی یه واقعیتی هم وجود داره، حالا ما در واقع ما والدین و توصیه میشه والدین دیگه این که اینو گوشه ذهنمون نگه داریم که سهم تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که در واقع به فرزندان ما مربوط میشه با افزایش سن اونها تغییر میکنه.
و همینطور خانم دکتر، بچه ها ویژگی هاشون با هم متفاوته، این رو چگونه در انتخاب بازی ها خانواده ها باید لحاظ بکنن؟
من بازم توصیه میکنم که شاید والدین خودشون گیمر نباشن یا علاقه به بازی نداشته باشن، اما مثلا ما بعضی از بازی ها رو داریم، بعضی از بازی های خارجی رو که شاید ابتدا به ساکن مشخص نباشه که محتوای نامناسبی دارن، اما بعد از چند مرحله گذر از بازی به عنوان ریوارد محتوای نامناسب در واقع برای فرزند ما به عنوان ریوارد مثلا لول اپ شدن ارائه میدن.
ممنون میشم که معادل فارسیش رو هم بفرمایید.
یعنی جایزه‌ای که بازی برای هر مرحله بالا رفتن به در واقع به اون بازیکن میده، یعنی ابتدا به ساکن به نظر نمیرسه که این بازی محتوای نامناسب داشته باشه، ولی مثلا بعد از مرحله چند مرحله گذر تازه بازی اون ماهیت اصلی خودش یا به قول خانم صدیقی اون انگیزه های پنهانی پشت خودش رو نشون میده.
درسته.
برای یکی از بهترین موارد اینه که واقعا یک مثلا والد هوشمند یه چند تا اسم از بازی هایی که عمدتاً داره مثلا یک کودک بین کودکان و نوجوانان مثلا مشهور هست و مورد استفاده هست،
کاربرد نپرسه
بله محبوبیت داره رو بشناسه و حداقل نگاه کنه به اسکرین، یعنی به چیزهای داده های این بازی رو نگاه بکنه.
بله.
چه بهتر که وقت هم بذاره. ولی بازم میگم داخل ذهنمون داشته باشیم ما برای یه بچه 4 ساله میتونیم تا 90% 95% تصمیم گیری کنیم، ولی واقعا برای یک نوجوان 15 ساله شاید واقعا بالای 40% 50% نتونیم بریم، یعنی سهم تصمیم گیری والد با افزایش سن فرزندش کمتر میشه.
حالا حتما تو بخش بعدی ما از شما میپرسیم که چگونه و برای هر بچه با هر ویژگی هایی چه توصیه هایی باید در انتخاب بازی ها خانواده ها به بچه‌شون داشته باشن. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 11:33.
بازخورد
آموزش شده، آموزش مجازی. بچه های ما دیگه گرگن به هوا اینا بلد نیستن. بچه های ما کاراکترهای بازیشون بیشتر از پدر مادرشون میبینن، بیشتر از پدر مادرشون میشناسن، از کاراکترهای بازی بیشتر از پدر مادرشون تأثیر میگیرن. بعضن اون کاراکتر بازیه، اون بازی است که داره بچه رو تربیت، یا بهتر بگیم بی تربیت میکنه. من رفتم نقاشی‌های مدرسه رو بررسی کردم، نگاه کردم دیدم قبلا همه پدر و مادر و خونه و رودخونه و مثلا درخت و ابر و خود ماها بیشتر اینا رو می‌کشیدیم. حالا یادمه الان بچهای ما دارن چی می‌کشن، نقاشی‌هاشون چیه، خب باب اسفنجی و نمی‌دونم چیزا. من رفتم نگاه کردم بیشتر نقاشی اینا بچه اون موقع به خانواده فکر می‌کرد، به آینده و تشکیل خانواده فکر می‌کرد، به خودش و خانواده خودش فکر می‌کرد، به خونه معمنی به نام خونه فکر میکرد. الان داره به چیز دیگه فکر میکنه. این بچه بعدا چجوری میخواد جزء جامعه واقعی بشه؟ بچه‌ای که خونه اون کعبه آمال آرزوهاش، بچه‌ای که بهترین چیزی که تو زندگیش هست، بهترین چیزی که از الگو میگیره شب و روز داره باید زندگی میکنه، مثلا پوه باب اسفنجیه، مادرش نیست، پدرش نیست، نمیدونم ائمه معصومین نیست، یه چیز دیگه است که اصلا معلوم نیست چیه. خب بچه بی هدف میشه، بعد یه مدت به پوچگرایی میرسه. این پوچگرایی در قبل از همینجا نشأت گرفته. بچه اینجوری بزرگ شد کوچکرا شد. بچهای ما تو این فضای بازیای رایانه‌ای دارن آدم میکشن، واقعا آدم میکشن، حس کشتن رو درک میکنن، تو بازی سربریدن رو میفهمه، دسته بازی رو دستش نه، تو لحظه‌ای که داره به وقتی سر آدم رو میبره خشخشش روی دستم اثر میذاره، میدونید که میلرزه، یعنی اون بچه همون لحظه دندونش رو داره فشار میده. بچه رو میشونیم پای بازی، وقتی بلند میشه از پای بازی بلند میشه میخواد همون کارا رو سر خواهر خودش در بیاره. یعنی چی؟ یعنی اونجا داره الگو میگیره. میگن سه ماه تابستون بچه‌مون ولش کن بذار خوش باشه، گوشی بهش میدن، نمیدونم کنسول بازی بهش میخوان فلان، بچه سه ماه صبح تا شب بازی میکنه، حالا تابستون تموم شد میخواد بره سر مدرسه، میگن دیگه بس دیگه، اینو بده بذارم تو کمد. اون بچه انگار خواهرش ازش گرفتی، برادرش ازش گرفتی، استادش ازش گرفتی، انگار عزیزترین کسش ازش گرفتی، چون سه ماه شب و روزش رو پر کرده. قبلا مادرش پر میکرد وقتش رو، الان این ابزار داره پر میکنه دیگه، این ابزار مادرش.
درود بر یکایی که شما عزیزان، به ساعت 11:35 دقیقه رسیدیم. شما خوبان شنونده هشتگ گفتگو هستید از رادیو گفتگو که یک شنبه از ساعت 11 تا حوالی ساعت 12 ظهر تقدیم شما خوبان میشه. اما اگر نوبتی هم باشه خانم دکتر، اگر اجازه بدید و مایل باشید بریم سراغ درباره پیامکایی که برای ما اومده در ادامه این گزارش. حالا من یه چند تا پیامکی که در واقع عزیزان زودتر واسه ما ارسال کردن رو من بخونم، بعدش بریم سراغ حالا پیامکایی که با توجه به پخش این گزارش عزیزان دارن بر ما ارسال میکنن. اما پیامک اولم در واقع روی صحبتم با خانم دکتر سید هاشمیه. خانم دکتر سلام، بنده رو پذیرا باشید، متاسفانه از اول برنامه فرصت نشد من خدمت شما عرض ادب بکنم. ارادتمندم، سلامت باشید. آقای آرشین از تبریز به ما پیامک دادن، گفتن که با توجه به اینکه در روز ادبیات و ادبیات کودک و نوجوان هستیم، به نظر شما بازی ها از نظر روانشناسی چقدر میتونن تاثیرات مثبت و منفی آموزشی بذارن، یا به قولی چقدر میشه از بازی ها بهره برد برای پیشرفت ادبیات کودکان؟ چون ما این روزا میبینیم که مشاوره کودکان از یه واژه هایی استفاده میکنن که بزرگترها بعد برن دنبال معنیش بگردن. نظر شما رو در خصوص این پیامک میخواستم ببینم.
واقعیت این هستش که خیلی میشه استفاده کرد، و در واقع اون یه بخشی که پذیرش رو از بکنیم اینه که این بستری بستر واقعی برای این نسل هستش، و این نسل خیلی از اون استفاده میکنه، تقریبا دیگه غیر قابل انکار و غیر قابل جدا کردن از بچه ها. ما همین الان هم اپلیکیشن های درمانی داریم برای مثلا برخی از اختلالات روانشناسی بچه ها، که در واقع دارن مثلا چیزهایی رو که سابق بریم به روش‌های کلاسیک درمان میکردن، امروز از طریق اپ‌هایی که تو گوشی موبایل هستش درمان میکنن. و اتفاقا مقالات جهانی، نه فقط مقالات توی مثلا ایران یا مثلا با سوگیری بخوام صحبت، مقالات دارن نشون میدن که بازی و استفاده کردن از در واقع اون ویژگی‌های بازی حتی در درمان داره کمک میکنه و خیلی موثر هست.
درسته خان دکتر، بعضی از بچه ها ممکنه که حالا بیا درونگرا باشن یا برونگرا یا پرخاشگر یا مثلا خجالتی، یا بچه هایی که حالا امکان مرتب کردن وسایلشون رو از نظر ذهنی ندارن، اینها همگی قابل استفاده هست از بازی هایی که متناسب باشون باشه، درسته؟ خانواده این رو چطور میتونن تشخیص بدن؟
ببین یه واقعیتی وجود داره، اونم اینه که وقتی ویژگی های خلقی و ذاتی در افراد وجود داره، مغز اون فرد به سمت انتخاب اون ویژگی بیشتر هم می رود. برای مثال وقتی کودک مثلا پرخاش کرده یا تمایلات مثلا پرخاش فیزیکی یا فعالیت های زیاد بدنی داره، طبیعتا سراغ بازی هایی هم میره که در اون مثلا این ماهیت بیشتر هسته.
درسته،
ما نمیتونیم اون با انتخاب اون بازی رو صفر بکنیم، اما میتونیم به حداقل برسونیم و گزینه جایگزین بشیم، یک پیشنهاد جایگزین براش داشته باشیم. بگیم حالا مثلا قراره که روزانه شما 3 ساعت مثلا از و این وسیله و از بازی کردن لذت ببری، 2 ساعتش رو این باشه بازی که مثلا مادر پیشنهاد میده باشه و 1 ساعت بازی که خود اون کودک انتخاب
امکان کنترل این ویژگی ها در کودک و نوجوان با بازی های مناسب و انتخاب اونها وجود داره؟
این امکان وجود داره که به وسیله بازی افزایش پیدا نکنه.
درسته.
خیلی متشکرم
از شما. ممنونم از توضیحاتتون خانم دکتر. اما خانم مونا از مشهد به ما پیمک دادن، گفتن که یادم زمانی که بازی سیم ساخته شده بود، مدارس غربی به عنوان یک واحد آموزشی اونو تدریس میکردن، چون نقش خیلی مهمی در اجتماعی کردن کودکان داشت. اجازه بدید این پیامک رو در واقع روی صحبتون با خانم دکتر صدیقی بزرگوار باشه، در خصوص اینکه حالا در واقع خارج از کشور چقدر اهمیت میدن به بازی‌ها و داخل کشور چقدر اهمیت میدن.
ببینید، اشاره میدم اینو به مقالاتی که توی در مورد بازی سیمز اومدن کار کردن. نتایج تحلیل مضمونایی که روی بازی سیمز صورت گرفته، هم توش دیدگاه های مادیگرا، هم ماتریالیسم، اومانیسم، انسانگرایی و تمام مسائل سبک زندگی، لذت پنهان توی بازی سیمز اومده، کاملا در جهت مصرف گرایی، در جهت اهداف تجاری این بازی و توش کودک ستیزی، عدم تعهد، مسائلی مثل حسودی، دروغ، بزهکاری. یه بازیه که خیلی دختر خانوم ها دوست دارن و در واقع یه جورای ترویج زندگی بر مبنای اقتصاد سرمایه داریه و لذت های زودگذر مادی. یعنی تو این بازی شروع میکنه اول شخص به این که تو باید بری یه شغلی پیدا کنی، یه پولی در بیایی، کم کم بیایی خونه تو، زندگی تو، وسیله بخری و همینطور به تدریج فرد رو وارد لذت‌های مادی، دوست گرفتن، آشنایی‌های مختلف و این مسائل می‌کنه. اصلا اولا که رده سنی بازی رده سنی بالایی هست، بله دقیقاً، مناسب رده کودک و نوجوان که نیست. به طور کلی بازی نقش آفرینیه که کاملا در جهت اهداف مصرف گراییه و کاملا فرد رو میبره تو اینکه مرحله به مرحله شروع کنه به یه سری ارتباطاتی و اینو ادامش بده.
خب ما میتونیم این رو در جهت مثبت با فرهنگ خودمون یه همچین بازی هایی رو تدارک ببینیم.
میتونیم بازی هایی رو با مطابق با فرهنگ خودمون بسازیم. همین که حالا اول صحبتم هم عرض کردم که حضرت آقا فرمودن بازی تولید کنید، بازی ترویج کنید، ما بر اساس سبک زندگی بله. ایرانی اسلامیمون کاملا میتونیم این بازی ها رو بسازیم و این قابلیت وجود داره بین بازی سازه ایرانی.
حالا ببینیم تو این زمینه چه کارهایی انجام شده.
بله دقیقا، یه پیامکی دیگه هم بخونیم، چون با توجه به این که زمان برنامه مون بسیار محدود است، کارشناسان عزیز خواهش میکنیم که به صورت مختصر مفید در اوپاس خودن. جان مهندس جمشیدی بزرگوار، آقا سهراب از سمنان به ما پیامک دادن، گفتن که مشکل و چالشی که وجود داره اینه که نسل قبلی تصور میکنه که فضای مجازی و این بازی‌های رایانه‌ای پر از توته است و در واقع نسل حال حاضر اصلاً یه چنین تصوراتی نداره و همین ماجرا باعث میشه که این بالانس به هم بخوره و در واقع یک شکافی ایجاد بشه بین این دو نسل.
دقیقاً. درود بر آسهرا. درود در شما.
بزرگوار.
مثلا این شکاف بین نسل یک مقدار برمیگرده به اینکه نگرش ها متفاوت شده. شاید ما و پدر و مادرهامون هم همین رو داشتیم. و یکی از حالا یه گزارشی که پخش کردید که گفتن بچه‌ها میآموزن از بازی ها که مثلا سر هم دیگه رو ببرن، حالا مثلا تو بازی کشتاری انجام بدن و اینها. بله برای کودک، من باز عرض میکنم، ما برای کودک اصلا نمیپسندیم که بازی غیر مناسب سنش رو انجام بده. و اون بحث شکاف بین نسلی به این برمیاد که والد جا مونده در شناخت و رفتار و بچه او از او جلوتر هستش.
بله.
خب درمانش هم این هستش که والد خودش رو برسونه به بچه و با اون قانون گذاری و درونی سازی ارزش ها برای بچه، ما بتونیم بچه رو در حقیقت بچه منظورم کودک هستا،
درسته،
نه نوجوان، کودک رو به اصطلاح برگردونیم یا خیلی از پیشتازیش جلوگیری بکنیم یا بگیم که الان عزیز دل من الان اندازه سنت رفتار بکن، همینو بفهمه، اندازه سنت دنبال بازی مناسب برو، اندازه سنت لذت ببر، نگذار آسیب بچه بفهمه که من روحم آسیب میبینه.
خب. و خیلی الان شاهدش هستیم، بچه‌هایی که خیلی فراتر از سنشون تو شبکه‌های اجتماعی حضور دارن و صفحات مجازی مخصوص به خودشون دارن یا تو بازی‌ها مدل ادبیاتی که صحبت می‌کنن تو بازی‌های آنلاین خیلی فراتر از سن خودشون هست.
شاید احساس بزرگی، احساس تعلق، احساس هویتشون رو می‌خوان در اون فضا تأمین بکنن و شاید به خاطر این هستش که من حالا مدرسه با بچه‌های مثلا 13 14 ساله در ارتباط هستم، گاهی اوقات پدر مادر وقت نمیگذاره برای اون بچه و خب اون مجبور دوست پیدا بکنه از فضای اجتماعی دور و بر خودش در بازی.
خیلی آنلاین. از این بازی‌های آنلاین بچه‌ها با کسانی دوست میشن که سنینشون از خودشون بالاتره.
بالاتره.
و این در واقع بازی‌های برخط باعث میشن که بچه‌ها با کسانی دوستی پیدا کنن که دارن ادبیاتی رو بهشون منتقل میکنن که فرای
از آسیب‌های بازی‌های آنلاین همین.
چطور خانواده‌ها میتونن متوجه بشن یا کنترل؟
ببینید بالاخره خانواده باید یک جا بیسته. اولا که بازی رو کلا رد نکنیم، بازی یک وسیله سرگرمی فناورانه هست، بازی ویدیویی، بازی موبایلی که قابل استفاده خوب هم هست. بله. بازی ویدیویی فقط یک فضای محتوایی برای ما ایجاد نمی‌کنه که کشت و کشتار توش باشه.
درسته.
فرمودن خانم صدیقی، فرمودن عزیزان، ما به سمت تولید بازی نرفتیم، چه بسا اگر ما میرفتیم شخصیت‌های خودمون رو در بازی‌ها میآوردیم، و چه بسا اگر همین الان پدرمادری که داره عرض بنده رو گوش می‌کنه بگره یک مقدار در فضای بازی‌های ویدیویی، بازی‌های موبایلی، کاراکترها، بازی‌ها و داستان‌های بسیار غنی و آموزنده‌ای رو هم پیدا بکنه که در قالب بازی در حقیقت داره ارائه میشه و ما کمکاری کردیم تو حوزه تولید بازی خوب. پدر و مادر باید اولی نگرش برش ایجاد بشه که بازی خوب خوبه، بازی بد بده، همونطور که انیمیشن خوب خوبه، انیمیشن بد بده.
قسمت بندی رو کرد، چون ما گاهی وقتا با بازی‌های مواجه هستیم که توشون ما هم آثار مثبت هم منفی می‌بینیم. مثلا بازی که کودک رو قادر می‌کنه هم نظم فکری پیدا کنه، از طرفی داره فرهنگی رو حاکم می‌کنه، حالا از دوستی‌های غیر مجاز و مانند اینها. اینجا چگونه میشه این رو مدیریت کرد؟ آیا این بازی رو باید کنار گذاشت یا باید انتخاب کرد؟
باز عرض می‌کنم، ما چون بازی نساختیم داریم بازی استفاده میکنیم که فرهنگ غربی ساخته، و بنابراین چون فرهنگ غربی ساخته ما هم در مصرف اون بازی داریم اون رو میآموزیم. حالا اینو نمیتونیم بگیم، ما رسانه رو نمیتونیم محکوم بکنیم که کل مدیوم گیم رو بذاریم کنار. بله ساختیم بازی موبایلی خوب هم داریم. پدر مادر خلاصه یک کلام، یه ذره باید به خودش زحمت بده.
بله.
یه ذره زحمت بده، گاهی اوقات هم لازم نیست خود کودک بره بازی رو دانلود بکنه بازی بکنه. بله. کودک باز قابل تفکیکه، ما با انسان طرف هستیم، ما داریم ما با ماشین طرف نیستیم. وقتی با انسان طرف هستیم متناسب با سن کودک ما نگرشش تغییر میکنه. بله. امروز کودک من با دیروز کودک من متفاوته، یه چیز جدیدتر یاد گرفته، یه دسترسیه جدیدتری در حقیقت شاید نیاز داشته.
بله خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سید هاشمی عزیز. این که این بعضی از این بازی ها اثرات مثبت و اثرات منفی در کنار هم دارن، چه کدام یک از این ویژگی ها رو ما دقیق تر بهش میتونیم توجه بکنیم در مورد فرزندانمون، برای اینکه در واقع کدام یک از اینها میتونه مؤثرتر باشه و در انتخاب ما میتونه فضای رو برای ما باز بکنه یا تأثیرات روانشناختی ایجاد بکنه؟
خب اگر که در واقع ما مثل همه زمینه‌های تخصصی که نیاز به همراه و در واقع متخصص اون
ارزه، بله یکم بلندتر صحبت بفرمایدم ممنون میشم.
از کدام مثل همه زمینه‌های تخصصی، بله. ما در واقع انتخاب بازی رو هم در کنار یک متخصصی که بازی ها رو میشناسه و یک روانشناسی که در واقع مثلا روانشناس کودک باشه و فرزند ما رو هم خوب بشناسه پیش بریم. ولی واقعیت اینه که نمیشه همیشه یه ترازوی گذاشت و گفتش که مثلا الزاماً معایب این استفاده از بازی ها بیشتره یا مزایاش بیشتره. بسته به فرد و بسته به سن میتونه خیلی تغییر بکنه. و یه واقعیتی که وجود داره اینه که خارج از ایران و تا حدی البته تا اونجا که من اطلاع دارم و سواد من میرسه، شاید الان در کشور ما هم مقداری از شروعش گذشته باشه، ولی خارج از مرزهای ما بازی در واقع داره تبدیل به جاب هم و شغل هم میشه، یعنی درآمدزایی ایجاد میکنه برای فردی که داره بازی میکنه، بنابراین داره انگیزه های خیلی زیادی به بازیکن میده. و اینکه مثلا ما صرفا فقط مثلا بگیم انجام نشه یا بازی که ما میخوایم صرفا انجام بشه،
بله البته ما اینجا راجع به کودک و نوجوان چون صرفا داریم صحبت میکنیم، آیا این موضوع در مورد کودکان هم صدق میکنه؟
اگر که ما داریم 10 سال رو هم کودک در نظر میگیریم، بله، یعنی ما در کلینیک مراجعین کودک داریم که به این مرحله رسیدن.
بله و این خیلی موضوع مورد توجهی برای خانواده هاست که بعد بهش توجه ویژه داشته باشن.
اصلا مورد آسیب زایی، یعنی اگه یک کودک رسیده باشه به این که بدونه مثلا در خارج از مرزهای کشور خودش با این بازی ها چه کارهایی میتونه بکنه، از جمله موارد آسیب زایی. من هر میخوام به یک مورد آسیب زایی دیگه هم اشاره
بله،
کنم.
فقط خانم دکتر چون در حد 30 ثانیه فکر کنم فرصت داریم. بله ممنون میشم که سریع جواب بدید.
یکی دیگر از این آسیب هایی که داره، حالا به غیر از در واقع جنبه ذهنی و روانی موضوع و البته فرهنگی، این جنبه فیزیکی هستش. نشستن طولانی مدت بچه ها شکل بدنشون رو تغییر میده، داره در واقع یه سری بیماری های ثانوی جسمانی ایجاد میکنه. این رو هم از نظر در واقع دور نداشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از این که امروز ما رو همراهی کردید. از شما خداحافظی میکنم. ممنونم از شما خانم دکتر صدیقی عزیز. در حد 30 ثانیه اگر توصیه برای خانواده دارید بفرمایید.
میکنم بحث بازی های آنلاین که مطرح شد، یه نکته ای که الان وجود داره کلاهبرداری هایی هستش که از طریق بازی رایانه ای خانواده ها باید توجه کنن. این فروش اکانت های جعلی و تقلبی، سرقت اطلاعات حساب بانکی که حالا گزارشش هم داریم و هک ایمیل کاربر، از این مسائل هست. و نکته مهم آخری، نکته آخری هم که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ما به کودکان و نوجوانان خود کنترلی و خود نظارتی رو مگر یاد بدیم.
خیلی ممنونم از شما. من عذرخواهی میکنم از جناب مهندس جمشیدی که فرصت نکردیم که جنبندی ایشون رو هم بشنویم. امروز ما در خدمت سرکار خانم دکتر رویا صدیقی، دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر بازی‌های رایانه‌ای، همچنین جناب آقای مهندس مرتضی جمشیدی، کارشناس پژوهشگر بازی‌های رایانه‌ای، و سرکار خانم دکتر سید فاطمه سید هاشمی، کارشناس حوزه روانشناسی شناختی کودک و نوجوان بودیم. از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. وقتتون بخیر و نیکی باشه ان شاء الله. خدا نگهدارتون.
سپاس از همه شما شنوندگان عزیز که مثل همیشه تا پایان برنامه با ما همراه بودید. زمان نداریم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
دودن دین اعترافی نیونه اخته صافی دربنا درب العفافی فسلکی لتخافی
دین فضیل لیس یرضا من ردیل یبلت الدین الدلیل انت للعلی سلیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودش رو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشن. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونند در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
شما همچنان شنونده برنامه ها از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام.
خدمت شما دوستان عزیز اعلام می کنم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود.
یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام.